بسم الله الرحمن الرحیم. من عرایزم رو بخوام اختصاص بدم به چند نکته از منشور روحانیت که یه بخش رو دوستمون اونجا خوندن و اصلا این منشور روحانیت رنجنامه و غمنامه همین طلاب رزمی عملیاتی من یادم میاد جنگ تمام شده بود، بله دیگه، ما سال 67 که چیز شد، قطعنامه پذیرفته شد. ما از یکی دو سال قبلش تو مشهد من درس مرحوم آقای آموزعلی، آقای فلسفی و مرحوم آقای علم الهدا درس خارج اونا رو میرفتیم و درس شرح منظومه بود، درس فلسفه درس آقای آصف جلال آشتیانی مرحوم میرفتیم. جنگ که تمام شد ما دیگه متأهل شدن رفتم قم. چند ماه گذشته بود این پیام امام صادر شد. ما تازه خونه اجاره کرده بودیم، دور شهر مستقر شده بودیم. اون یکی دو ماه اول یه روز رادیو این پیام شروع کرد به خوندن، من یادمه، و چند ماه بعدش هم امام از دنیا رفتن دیگه. من یه لحظه فقط یادم دیدم که این پیامی که داره رادیو میخونه، دیدم وسط اتاق وایستادم دارم میرقصم از شدت ابتهاج و هیجانی که توی کلمات واقعا ها، یعنی دیدم مثلا دور اتاق دارم میدوم از فرطی که هیجان و قدرت و عشق و خلوص و اقتدار در این کلماته. حالا من فقط چند محورشو برای دوستان بخونم، هم برای رفقایی که دوره ما بودن تجدید عهدی و تجدید خاطری باشه، هم برای نسل جدید که اون الگویی از حوزه و روحانیت که مد نظر رفقا بود چی بود. یادتونن دوستان که بیانیه‌هایی که اینجا تو مشهد میدادن دوستان به نام حساب طلاب مشهد، طلاب مدارس مشهد، گاهی از 10-15 تا مدارس حوزه علمی مشهد این بیانیه‌ها رو امضا می‌کردن و انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها امضا می‌کردن مشترکاً. یک وضعیت جالبی به وجود آمده بود، قشر جوان جهادی حوزه و دانشگاه در کنار هم، اینا سر مسائل مختلف تو صحنه حاضر بودن، اون جلسات رو تشکیل می‌دادن، تو وارد حوزه مسائل فکری می‌شدن، تو مسائل جهادی بودن و هر عملیاتی که می‌شد نزدیک عملیات، حالا یه دوستان در دوران غیر عملیات هم تو منطقه بودن، یه دم مثل ما که خیلی حوصله نداشتن، کم تحمل تر بودن، فقط هم موقع عملیات می‌رفتن که به قول یکی از رفقا اونجا من یه عرض کردم، یکی از دوستان زمان جنگ میگفت که زمان قطعنامه که تموم شده بود داشتیم برمیگشتیم تو اتوبوس، گفت به ما که گفت آقای حزب الله یا 3 دسته هست، سیاه‌پوست و سرخ‌پوست و سفیدپوست، بعد گفت یه دم مثل ما هن اینو خودش سیاه‌پوستم که از اول تا آخر جنگ ما تو منطقه بودیم، الان که جنگ تموم شده میرم کوچه های شهر خودم رو نمیشناسم ولی تمام مناطق عملیاتی رو مثل کف دست میشناسم. زن الان که میرم بچه هام باز مدتی باید بگذره تا بتونن منو بابا صدا کنن. بعد به شوخی میگفت باید خانومم رو برم دوباره عقد کنم، چون از بس دیر میریم اون اوائل که میرم خانومم خجالت میکنه از من رو میگیره. باز یک کم با هم صحبت میکنیم که معلوم شد بابا ما زن شوهریم، هنوز فسخ نشده عقد ما. گفت یه عده مثل ما سیاه‌پوستن، بعد به من گفت که یه عده مثل شما ها سرخ‌پوستن، یه پاتون جبه هست، یه پاتونم تو شهرتونه، درستون رو بخونید، حوزه و دانشگاه و زندگی و ازدواج و کار اینا، موقع عملیات ها پا میشه که میایید منطقه، اگر شهید شدی که خب زدی و رفتی دیگه، اگرم موندی باید برمیگردی میری سر زندگی. من میگم یه عده هم حزب اللهی سفید پوست داریم، اینا خط مقدمشون اهوازه یا اصلا نمیان تا اونجا. هم گفت اینا دعای کومل شرکت میکنن مثل ما، دعای ندبه مثل خودش، گفت مثل ما دعای کومل میرن، دعای ندبه میرن، یقهاشونو میبندن، انگشترهای عقید مرتبه، مستحبات، غسل صبح جمعه، همه این کارا رو انجام میدن، ولی هیچ وقت زیر آتش جنگ اینا رو نمیبینی، همیشه خودشونو میخوان برای آینده اسلام نگه دارن. بعد بگم نمیدونم این آینده اسلام کی میرسه و به نظرم هیچ وقت نرسه. اون تعبیرش این بود. یادم روزای آخری که نزدیک بود قطعنامه صادر بشه، معلوم بود بوی قطعنامه میامد، یکی از آخرین بیانیه ها رو نوشتیم اینجا، رفقا نوشتن و من هنوز یاد بعضی از عباراتش نمیافتم، خودم گریه میاد. از جمله خطاب به امام بود یک بخشش که ای امام چراغ خیمه را خاموش نکن، اشاره به شب عاشورا، چراغ خیمه را خاموش نکن، همین که چراغ را خاموش میکنی و به ما داری میگی برید، همین ما را آزار میده. تو اگه 100 بار چراغ خیمه را خاموش کنی و روشن کنی ما را دوباره میبینی، همون جایی که نشستیم تو خیمه هستیم و نمیریم. و این همین رفقای طلبه امضا کردن، اونایشون که شهید نشده بودن. و اون خط شیخای هم که گفتم آخرین روزای جنگ بودنی دیگه، این رفقا آخرین جز و آخرین کسانی بودن که از منطقه برگشتن. دستبندی شده بود، تیم بندی شده بود، دسته گروهان نمیدونم سید جمال الدین اسلاوی، دسته نمیدونم نواب صفوی، دسته اسم علما و بزرگانی که بودن. و یه ماهیت طلبگی جهادی تو منطقه داشت. من چند تا محوری که امام راجع به حوزه اشاره کردن بخونم، اشاره بکنم و عرضم رو ختم کنم. امام ابتداش رو شروع میکنن خطاب، موضوع اصلش همین طلاب رزمی هست. اصلا این منشور روحانیت مخاطب اصلش همین رفقای هم، فضلایی که اهل جهاد بودن. امام تعبیر میکنه که اینها بر دوش تعهد سرخ و خونین خودشون امانت وحی رو دارن حمل میکنن. تعبیر امام رو ببینیم: سلام بر حماسه سازان همیشه جاوید روحانیت که رساله علمیه و عملیه خود را با دم شهادت و مرکب خون نوشتن. رساله علمیه و رساله عملیه، هم که عرض کردم عملگرایی روحانی در کنار رساله علمیش مجتهد باید رساله عملیه داشته باشه. میگه اینها از شمع زندگیشون گوهر شب چراغ ساختن رو منبر هدایت و وعظ، فقط با زبانشون موعظه نکردن، با وجدانشون، با خونشون موعظه کردن. اونها از تعلقات درس و بحث و مدرسه رو بریدن. یعنی خود درس و بحث و مدرسه هم در یه شرایطی میشه تعلقات، میشه حجاب، میشه مانع راه خدا. دیگه اینها این تعلقات رو بریدن. اغال تمنیات دنیا رو از پای حقیقت علم برگرفتن. حقیقت علم همینه که در لحظه‌ای که باید سر به زنگاه حاضر بشی، از دین یک عمر میگی باید حاضر باشی جان تو، مال تو، آبرو تو برای دین بدی. سلام بر آنان که تا کشف حقیقت تفقه پیش تاختن. خب خیلی از این رفقایی که شهید شدن که تفقه که هیچی، بعضیشون هنوز ادبیاتشون هم کامل تموم نکرده بودن، لمعتنشون تموم نکرده بودن، اما امام میگه این حقیقت تفقهه، این حقیقت تفقهه. سلام بر آنان که تا کشف حقیقت تفقه پیش تاختن و برای قوم و ملت خود منذران صادقی شدند. قرآن میفرماد یرجعو، وقتی تفقه میکنن برگردن به قوم خودشون انذار کنن، فرمود اینا این کارو کردن، این شهدای حوزه. منذران صادقی شدن که بند بند حدیث صداقتشان را قطرات خون و قطعات پاره پاره پیکرشان گواهی کرد. که حقا از روحانیت راستین اسلام به تشیع جز این انتظاری نبود که و نیست که خود اولین قربانی ها را بدهد. اول ما میگیم قربانی و مهر ختام دفترش شهادت باشد. آرزوی جز شهادت در دعای سحر و حلقه ذکر عارفان نداشته باشد. البته همه به مراد نرسیدن. یکی چون من عمری در ظلمت حصارها و حجابها مانده است و در خانه عمل و زندگی جز ورق و کتاب منیت نمی‌یابد. حالا خودش که معلم عشق و استاد جهاد بود برای همه اینجوری حرف میزنه. یکی چون منی عمری در ظلمات حصارها و حجابها مانده و در خانه زندگی و عمل جز ورق و کتاب منیت نمی‌یابد. و دیگری در اول شب یلدای زندگی سینه سیاه هوس‌ها را دریده است و با سفیده سحر عشق عقد وصال و شهادت بسته است. نسلش رو ببین چقدر زیباست، چقدر زیباست، چقدر جوانانه است. من به رفقا میگفتم این امام هرچی پیرتر میشه جوانتر میشه. اصلا درست بیانیه‌هاش و اعلامیه‌هاش تو یک سال آخر عمرش مثل یک چریکیه که زده به کوهستان داره بیانیه می‌نویسه، اینجوری می‌نویسه. حالا آدمی که 10 سال حکومت کرده و سنش 80-90 سال، این چجوری حرف می‌زنه؟ با سفیده سحر عشق عقد وصال و شهادت بسته است و حال من غافل که هنوز از کتم عدم‌ها به وجود نیامده‌ام چگونه بس از وصف غافل سالاران وجود وصفی کنم؟ من و امثال من از این قافله فقط بانگ جرسی میشنوی. بگذارم و بگذارم. این مقدمش. بعد چند تا نکته، من نمیخوام بخونم همشو، فقط چند تا نکته عنوانش اشاره بکنم. نظر امام نسبت به حوزه و روحانیت. امام میگه که بزرگترین پایگاه چون میخواد انتقاد کنه از حوزه، ابتدا شروع میکنه تایید کلیت حوزه و دفاع محکم از حوزه، چون بعد بخواد انتقاد. میگه این تردیدی نیست که حوزه های علمیه و علمای ما در طول تاریخ مهمترین پایگاه اسلام در برابر انحراف ها، کجروی ها و حملات بودن. اگر فقهای عزیز نبودن معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل بیت به خورد مردم و توده ها میدادند. اگر روحانیت نبود همون بلایی که سر انجیل و مسیحیت آوردن سر اسلام و قرآن می آوردن. روحانیت نگذاشت. فقها و محدثین و مفسرین و متکلمین و علماء ما نگذاشتن و مبلغین و وعاظ ما اینا رو بردن تو توده مردم، مردم رو مؤمن نگه داشتن. این اصل مسئله است. این که علوم قرآن و اسلام و احادیث رو و نگه داشتن، ثبت و تبویب و تنقیح و اونها در شرایطی که هیچ امکاناتی نداشتن و زیر فشار سلاطین بودن، اینا کار آسانی نبود و امروز برکت و نتیجه اون زحمات رو در آثار با برکتی از کتب اربعه تا آثاری در فقه و فلسفه و ریاضیات و نجوم و اصول و کلام و حدیث و تفسیر و رجال و ادب و عرفان و لغت و همه رشته‌های علمی می‌بینیم، بالاتر از این جهادی فی سبیل الله دیگه نیست. این اصل موضع چه به حوزه نظر ما روشنه، خب بالاخره مرجع تقلید و رهبر بزرگ دینی و اینکه حوزه‌ها به لحاظ منبع و شیوه، هم منبع هم متدولوژی و روش بحث و اجتهاد تنیس، احتیاج نداره از شرق و غرب به عنوان اصلاح حوزه چیزی واردش کنیم و دارای ابتکار روح اجتهادی، دینامیزم اجتهاد و خلاقیت درش هست. میگه زد طریقه مناسب تر از شیوه علماء سلف به نظر من نیست. همون شیوه که علما رفتن، همون متد جواهری فقه که بیش از هزار سال سابقه تحقیق و تتبع داره، این اصل مسئله. و اینکه روحانیت اسلام همیشه تکیگاه محرومین بوده، شهدا یا حوزه و روحانیت هم فقط این شهدای جنگ نبودن، در طول تاریخ شهدا بسیار بودن و رقم بالاتر از این است. و میپرسه امام، میگه کدام انقلاب مردمی اسلامی را سراغ دارید که در آن حوزه و روحانیت پیشکسوت شهادت نبودند و بر بالای دار نرفتند و اجساد مطهرشان بر سنگ فرش حوادث خونین به شهادت نایستاده است؟ شما نصر و قلمش هم نگاه کنید، همین الانش بین روحانیون جوان ما چند نفری همچه قلمی دارند به لحاظ زیبایی و به لحاظ حماسه و روح تپنده‌ای که توی این قلمه؟ میگه خدا را سپاس میگویم که از دیوارهای فیضیه تا سلولهای مخوف انفرادی رژیم شاه، از کوچه و خیابان تا مسجد و محراب امامت جمعه و از دفاتر کار تا محل تا خطوط مقدم جبهه ها و میادین مین، خون پاک شهدای حوزه افق فقاهت را گلگون کرده است. و در پایان افتخارآمیز جنگ تحمیلی نیز رقم شهدا و جانبازان و مفقودین حوزه ها نسبت به اقشار دیگر زیادتر است. بیش از 2500 نفر از طلاب در سراسر ایران در جنگ تحمیلی شهید شدند. البته من شنیدم بیش از این 3000. 3000 گفتم. نکته بعدی، موضع روحانیت در برابر مستضعفین و مسئله فقر و غنا. دقت کنید، مطمئنم اکثر شما این متن رو همون 20 سال پیش که شنیدید دیگه نخوندید، رجوع نکردید. چون من خودم هم همینطور بودم. حالا اینا رو دقت بفرمایید. چقدر زنده و تازه است این حرفا. نکته بعدی، میگه علماء اصیل اسلام هرگز زیر بار سرمایه داران و پول پرستان و خوانین نرفتند، همواره این شرافت را برای خود حفظ کردند. میگه روحانیت باید در کنار فقرا باشه، خودش هم باید زاهد و فقیرانه زندگی کنه. شرافت روحانی، امام میگه، به زندگی زاهدانه است. میگه روحانی که زندگی اشرافی و سرمایه‌داری پیدا بکنه دیگه از سلک روحانیت خارج شد، از زی روحانیت خارج شد. میگه روحانیت همیشه باید در کنار فقرا و محرومین، در صف اونا، بین اونا باشه. روحانیت متعهد به خون سرمایه‌داران ذالو صفت تشنه است، تعابیر جوبین، و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و ریاضت درس خواندند و پس از کسب مقامات علمی و معنوی نیز با همان شیوه زاهدانه و فقر و تهیدستی و عدم تعلق به تجملات دنیا زندگی کردند و هرگز زیر بار منت و ذلت نرفتند. میگه در زندگی علماء سلف نگاه کنید، حکایت از فقر و روح پرفتوت آنها برای کسب معارف میکنند. نکته بعدی، پس اینم یه نکته که امام میگه در ترویج روحانیت و فقاهت نه زور سرنیزه بوده نه سرمایه ثروتمندان و پولپرستان، بلکه هنر و صداقت و تعهد خود آنان بود که مردم آنها را برگزیدند. نکته بعدی، سوال، مسئله موضع روحانیت در برابر تجدد و تمدن. ببینید این بحث هست که میگفتن آقا بلنگو میاد. آمد وقتی اول بلنگو آمد، علما گفتن آ تحریم کردن و گفتن اینا سوغات کفر، نمیدونم چی اومد، همینطور هر چی که اومد همینطور مخالفت کردن بخشی از علما و گفتن اینا انحراف، اینا کفر، خروج از دینه. امام خیلی توضیح قشنگی میده، میگه اونها هم دلیل موجهی برای این کار داشتن، همش از سر تحجر و ارتجاع و کج‌فهمی نبود. بله یه عده کج‌فهم و متحجر هستن که هر امر نو رو بدعت میدونن، هر چیز نو رو بدعت میدونن، باب اجتهاد رو میبندن. تو اون نامش که امام به یکی از آقایون نوشت، یادتونه گفت اگر برداشت طبق برداشت شما از قرآن و حدیث بخوایم عمل بکنیم، تا ابد فقط باید با شطور و الاغ رفت آمد کرد و الا او جامعه اسلامی نیست. تا آخر باید به همون مدل، یعنی مدل زندگی باید متوقف بمونه در هزار سال پیش. فرمود این چه روش برداشت از قرآن و سنت؟ این راجع به اوناست. اما امام توضیح میده اینجا، میگه همه علمایی که مخالفت با آثار تجدد کردن از موضع تحجر و ارتجاع و قشریگری و ساده‌لوحی نبوده، بلکه میگفتن آقا ما با این ابزار مشکل نداریم، اما این ابزار که میاد با خودش اهدافش و محتواش هم میاره، اهداف استعماری، اهداف ضد دینی و ضد مردمی پشتشه. مخالفت روحانیون با بعضی مظاهر تمدن در گذشته به جهت ترس از نفوذ اجانب بود، احساس خطر از گسترش فرهنگ اجنبی خصوصا فرهنگ مبتذل غرب موجب شد که آنها با بعضی اختراعات و پدیده‌های جدید برخورد احتیاط‌آمیز کنند. این برای خود من تازگی داشت تعبیر امام. میگه علمای راستین از بس که دروغ و فریب از جهانخوانان دیده بودند به هیچ چیز اطمینان نمی‌کردند و حتی ابزاری از قبیل رادیو و تلویزیون در نزدشان مقدمه ورود استعمار بود و لذا گاهی حکم به تحریم و منع استفاده از آنها می‌دادند و الا با ابزار مشکلی نداشتند. بعد امام میپرسه آیا رادیو تلویزیون در کشورهایی چون ایران حقیقتاً وسائلی نبودند که فرهنگ غرب را به ارمغان آورند؟ و آیا رژیم گذشته از رادیو تلویزیون برای بی‌اعتبار کردن عقاید مذهبی و نادیده گرفتن آداب و رسوم ملی استفاده نمی‌نمود؟ البته رادیو تلویزیون الان هم از جهاتی در گسترش فرهنگ غرب. اینم یه نکته که نگاه امام در روحانیت در باب تجدد چه موضعی باید داشته باشه. و بعد در دل امام شروع میشه راجع به متحجرین و مقدس معابها. عبارات امام به کار برده که کمتر کسی جرأت می‌کنه حرفا رو بزنه. بله مخالفین روحانیت به عنوان فحش و تحقیر و اینا حرفا از اینا بدتر خیلی میگن، یعنی اینا رو نمیگن اصلا، چیزای دیگه ای میگن. امام به عنوان یک مرجع دلسوز روحانیت و احیاگر حوزه ها این تعابیر رو دقت بفرمایید. نکته دیگه که تو این منشور روحانیت آورده، اینا روز آخرین دیدگاهاشه، چند ماه به رحلتش اینا رو گفته، میگه اگر جهانخواران میتوانستند ریشه و نام روحانیت را میسوزاندند. این از اینا ضد روحانیتن، اما این بدان معنا نیست که ما از همه روحانیون دفاع کنیم. روحانیون وابسته مقدس نما و تهجرگرا هم کم نبودند و کم نیستند. در حوزه های علمیه هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب فعالیت دارند. امروز ادعی با جست تقدس معابی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب بزنند که گویی وظیفه غیر از این ندارند. خطر تهجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست. طلاب عزیز لحظه ای از فکر این مارهای خوشخط و خال کوتاهی نکنند. عبارات ببینید، اینها مروج اسلام آمریکایی اند و دشمن رسول الله. آیا در مقابل این افعی ها نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟ اگه نگیم کسی نگه این عرفان امام گفته و نوشته، او هم آخر عمرش کی باور میکنه اینا جمله امامه؟ بعد اختار میکنه میگه دشمن از نابودی روحانیت و حوزه ها مایوس شده، برای ضربه زدن حالا که تهدید و ارعاب کار نمیکنه دو کارو شروع کرد. یکی سیاست زدایی از علما که موفق شد، اکثر روحانیون رو از وظیفه سیاسی اجتماعی و عدالت خواهی و مبارزه با استبداد و استعمار و دفاع از حقوق ملت جدا کرد. گفت اینا خلاف شأن، خلاف مروت روحانیت، اینا جزء وظایف شما نیست، اینا سیاست هم پدرسوختگیه. که اون مأمور افسر تو زندان به امام گفت آقا، سالی که 43 بازداشتش کرده بودن، گفت آقا سیاست پدرسوختگیه، اینو بذار برای ما. امام گفت آقا اون سیاستی که پدرسوختگیه مال شما، ما با او کار نداریم، ولی او سیاستی که من آمدم دنبالش او رو پیغمبر اکرم و امیرالمومنین گفتن، او پدرسوختگی توش نیست، دروغ و قدرت پرستی و فریب افکار عمومی و اینا نیست. یکی الغای شعار جدای دین از سیاسته که میگه این تهمت افتراء بیدینی رو فقط اغیار به روحانیت مجاهد نزدن، ضربات روحانیت ناآگاه و روحانیت آگاه وابسته به مراتب کاری تر از اغیار و غیر روحانیون بوده و هست. ادعای مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام می‌دانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخورده است. خیلی چیز عجیبیه، میگه خون دلی که از دست متحجرین داخل حوزه خوردم، من از دست ساواک و شاه و دشمن نکشیدم اینقدر خون دل. اینا خیلی تعابیر عجیبیه. وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن فقط در احکام فردی و عبادی شد و قهرن فقیه هم دیگر مجاز نبود از دایره و حصار احکام فردی و عبادی بیرون رود و در سیاست دخالت و حکومت دخالت کند، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. میگه حماقت شد فضیلت. هر کی باهوشتر حساستر این تقواش کمتره، پس حتما هر کی احمقتر ساده‌لوتر فریب میخوره این مؤمنتر و مقدستر. میگه حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعضی افراد روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد، و الا عالم سیاس و روحانی کاردان و زیرک کاسه ای زیر نیم کاسه داشت. از مسائل رائج در حوزه ها بود که هر کس کج کج راه می رفت متدین تر بود. دقت کنید، هر کس کج 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 تر راه می رفت متدین تر بود. تو روایت هم داریم امام باقر سلام الله علیه می فرمان که به تأثیر از کسانی که وقتی حرف می زنن صداشون یه جوری نازک می کنن که دل آدم کباب می شن، و یه جوری راه می رن خم سرشون رو پایین می گنن، یه جوری راه می رن که آدم میگه این در این دنیا آیا نهار می خوره صبحانه می خوره. بعد امام فرماد اما قلبش مملو از عفونت، مملو از جاه طلبی و عفونت و دنیا خواهی. امام همینو داره میگه، میگه این از مسائل رایج در حوزه ها بود که هر کس کج راه میرفت متدین تر بود. تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه میافت، وضع روحانیت و حوزه ها وضع کلیساهای قرون وسطا میشد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ فرمود. اما علماء دین باور هم در همین حوزه ها تربیت شدند، صفوف خود را از صفوف اینان دیگران جدا کردند. بعد امام هشدار میده، میگه در حوزه ها همین الان هر دو گروه هستند. دقت کنید، هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیختند. باید مراقب بود تفکر جدایی دین از سیاست از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند، و یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود همین قضیه است که چگونه در دوران وانفسای نفوذ مقدسین نفهم و ساده لوحان بی سواد عده‌ای کمر همت بستند و برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو و سرمایه خود گذشتند. اوضاع مثل امروز نبود. ترویج این تفکر که ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم، با جواب خون مقتولین را چه کسی می‌دهد؟ به امام گفتن زمان جنگ، گفتن آقا جواب خون این بچه‌ها جوانای مردم می‌فرستی جبهه کی میده؟ یادتونه امام چی گفت؟ کسی یادشه؟ ها؟ جوابشو امام گفت همون کسی که جواب خون شهدای صفین و جمل و نهروان رو میده، جواب این خونا رو هم همون بده. چون ما داریم بر اساس همین مکتب عمل میکنیم. به ما حمله شده. حکم شرعیه که دفاع کنم. من چطور میتونم بگم دفاع نکنم؟ امام میگه این که ما ترویج این تفکر که ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم، جواب خون مقتولین را چه کسی میدهد؟ و از همه شکننده تر شعار گمراه کننده این که حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام باطل است، و هزاران انقلت دیگر مشکلات بزرگی بودند که نمیشد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوی آنها را گرفت. تنها راه حل آن مبارزه و ایثار خون بود که خداوند وسیله اش را آماده کرد. از داخل جبهه خودی گلوله حیله و مقدس معابی و تهجر بود، گلوله زخم زبان و نفاق و درویی که هزار بار بیش از باروت و سرب جگر و جان را میسوخت و میدرید. میگه حتی اینها به ما که وارد جهاد شده بودیم تهمت تارک الصلاة کمونیست انگلیسی میزدند به علمایی که وارد جهاد شدند، وارد مبارزه شدند. واقعا روحانیت اصیل در تنهایی و اسارت خون میگریست. آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگری نخورده است. نمونه بارز آن مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین علیه السلام که در تاریخ روشن است. بگذارم و بگذرم و زائقه ها را بیش از این تلخ نکنم. طلاب جوان بدانند پرونده تفکر این گروه همچنان باز است. شیوه مقدس معابی و دین فروشیشان عوض شده است. شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شده اند. آنها که به خود اجازه ورود در سیاست نمیدادند، بعد دیگه میگه وارد تا براندازی و کودتا پیش رفتن، اشاره میکنه ایشون، بعد میگه مثل قائله قم و تبریز. دوستانی که همسن مایان یادشونه، ولی برای جوونا عرض میکنم، در حدی شد که در حوزه بعضی از علما و روحانیون و بزرگان در حد مرجعیت که رساله داشتن بعضیشون و مقلد داشتن توی مملکت، حاضر شدن با بختیار و با آمریکا و با داخل و غرب و اینا ببندن کودتا کنن علیه امام و امام کشته بشه، اینا بیان سر کار. مرجع تقلید هم بودن. امام میگه دیروز در روز مبارزه با شاه هر چی بهشون میگفتیم بیاین تو صحنه مبارزه نمی اومدن، میگفتن دین از سیاست جداست. بعد از انقلاب یه مرتبه آقایون سیاسی شدن علیه انقلاب. میگه قائل قم و تبریز اصلا راه افتاده بودن تو کوچه های قم، همین چماقدارای مربوط به بعضی از آقایون که مقلد اونا بودن میزدن شیشه های مغازه هایی که عکس امام توش بود میشکستن، درگیری شد تو خیابون های قم، ایده کشته شدن، مجروح شدن تو قم که خود امام اون موقع هنوز قم بود. تا یه حد پیش رفتن ولایتی های دیروز که در سکوت و تهجر خود آبروی اسلام و مسلمین را ریختند و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکستند و عنوان ولایت برایشان جز کسب و تکسب و تعیش نبود، امروز خود را بانی و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را می‌خورند که او دوران ولایت محفوظ‌تر بود. فریاد تحریم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان و اظهار طعن و کنایه نسبت به مشروعیت نظام کار کیست؟ کار عوام یا خواص؟ امام میگه کار همین خواص که فقه و فضل و اینا هم داشتن دارن. خواص از چه گروهی؟ آیا کار عوام است یا خواص؟ خواص از چه گروهی؟ از بظاهر مؤممین یا غیر آنان؟ بگذاریم که حرف بسیار است. بعد امام میگه همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان در فرهنگ حوزه هاست. سریع امام میگه بیگانگان در فرهنگ حوزه ها نفوذ دارن. برخورد واقعی با این خطرات بسیار مشکل و پیچیده است. از یک طرف وظیفه تبیین حقایق و واقعیات، اجراء حق و عدالت در حد توان، از طرف دیگر هم باید مراقب باشیم سوژه دست دشمنان اسلام و روحانیت ندیم. بعد میگه خدا میداند که شخصا برای خود ذره ای مسئولیت و حق و امتیاز قائل نیستم. اگر تخلفی از من هم سرزند مهیای مؤاخذه‌ام. حال بحث این است که برای جلوگیری از تکرار آن حوادث تلخ و رسیدن به اطمینان از قطع نفوذ بیگانگان در حوزه ها چه باید کرد؟ اما میگن بیگانگان و برنامه برای نفوذهای بعدی دارن. تو وصیت نامش حالا آخر عرضمو با عبارت وصیت نامش ختم میکنم، تو وصیت نامه میگه اینا گاهی آدم تربیت میکنن 30 سال حفظ ظاهر میکنه برای که 30 سال بعد ضربه بزنن. اما میگه مواظب باشید اینا تو حوزه نفوذ نکنن. کار مشکل است ولی چاره چیست؟ باید فکری کرد. اولین وظیفه شرعی و الهی آن است که اتحاد طلاب و روحانیت انقلابی حفظ شود، وگرنه شب تاریک در پیش است و بیم موج و گردابی چنین حائل. یه جا ایشون اشاره میکنه که اختلاف سلیقه ها باعث نشه طلاب انقلابی، کسایی که به انقلاب وفادارن، خودشون به جون هم بیفتن، دستبندی بین طلاب و فضلا و روحانیون انقلابی ایجاد نشه. مواظب باشید مسائل فرعی اصلی نشن، مسائل اصلی فرعی نشن. هر چیزی رو نگید، هر یه چیزی که باید، امام تعبیر میکنه یه چیزی که باید بگید بگید، سکوت نکنید. یه چیزی که نباید بگید نگید، تحمل کنید، بر خودتون مسلط باشید که فتنه درست نشه. راجع به بعد نظری حوزه این عبارت امام هم بخونم، میگه که مواظب باشید فضای کشور بر نگرده. میگه من میترسم، راجع به فتوای سلمان رشدی داد امام، همون موقع گفت ترس من این است تحلیلگران امروز 10 سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند، بگویند باید دید این فتوای اسلامی حکم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول دیپلماسی بوده است یا خیر، و نتیجه گیری کنند که چون بیان حکم خدا آثار و تبعاتی برای کشور داشته و بازار مشترک و کشورهای غربی علیه ما موضع گرفتند، پس باید خامی نکنیم، از کنار اهانت کنندگان و به مقام مقدس پیامبر و اسلام و مکتب بگذاریم، چون منافع ملی اقتضا میکنه. ایشون سریع میگه به نظر من اصلا اگه ضرورتی نیست در چنین شرایطی ما دنبال ایجاد روابط و مناسبات گسترده با غرب باشیم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند ما به وجود آنان یعنی غرب چنان وابسته و علاقمند شده ایم که از کنار اهانت به مقدسات خود ساکت و آرام می‌گذریم. آنان هنوز بر این باورند و تحلیل می‌کنند که باید در سیاست و دیپلماسی خود تجدید نظر کنیم. ما خامی کرده ایم، اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم و شعارهای تند ما یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و انزوای ما شده است، و اگر ما واقع گرایانه عمل کنیم آنان با ما برخورد متقابل انسانی میکنند و احترام متقابل به ما میگذارند. این هم نمونه ای بود که خدا میخواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی در این زمان اتفاق بیفتد تا دنیای بربریت و استکبار چهره واقعی خود را نشان دهد، تا بعضی از ما از ساده اندیشی بیرون آییم. بعضی میگن آقا چاره تون میدین دنیا با شما دشمن شده، رابط آروم حرف بزن رابطه برقرار بشه به شما احترام میگذارن. اما میگه این ساده اندیشیه، ما نمیخوایم اینجور رابطه رو. این عبارت هم عنایت بفرمایید، چون نه دیگه شما اینا رو میخونین نه من، به بهانه به برکت همین شهدا اقلا اینا رو گوش کنین. یه وقتی تو اصلا مسیر ما و شما باعث تجدید نظری شد. بدون تقویتشون میگن ما باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز، فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان، ما دیپلماسی ها رو قبول نداریم، فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان، ما باید در صدد تحقق فقه عملی اسلام در سراسر جهان براییم. ببین امام آخر عمرش چه چشم‌اندازی رو برای حوزه و روحانیت و انقلاب میگه، به فکر گسترش فقه اجتهادی اسلام و حاکمیتش در تمام جهان باشه. میگه باید برید برای اداره جهان، و الا مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه علما مستور بماند ضرری متوجه جهانخواران نیست. روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. مگه این در نوع درس خارج فقه و اصولایی که تو حوزه میگید مفیده، اما برای بخشی از فقه، برای اداره اسلامی امروزی کشور و جهان، ایشون میگه این اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست، باید مجهز به یه سری مفاهیم دیگه هم بشید و خود فقه و اصول بایستی مجتهدانه با مسائل روز بیاد درگیر بشه. حوزه ها و روحانیت، ببینید این عبارت رو دقت کنید، طلاب جوان مخصوصا، حالا خود مدیریت مدارس جدید اینا رو به نظر من تو دستور کار آموزشاشون و پژوهشاشون بیارن. امام میگن حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث مهیای عکس العمل مناسب باشند. نه اینکه از زمان عقب بمانی، نه اینکه به زمان برسی، از زمان جلو بیا، پیش بینی بکن تا 10 سال دیگه چی میشه. به لحاظ فقهی اصولی، تفسیر، حدیث، مباحث فکری کلامی آماده باش، برو با استقبال مشکلات و احتمالات و شبهات. چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کنند. پیش بینی امام الان تغییر کرده خیلی چیزا. چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری در سراسر جهان برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام و به ما نیاز پیدا کنند. جهانی فکر می‌کرد. علمای بزرگوار اسلام از همکنون باید برای این موضوع فکر کنند. یعنی آماده بشن برای تبیین امور جهان بر اساس موازین ما. و آخرش هم میگه که امیدوارم از نصایح و تذکرات مشفقانه این پدر پیر و این خدمتگزار حقیقی خود دلگیر نشده باشن، نشده باشید، و در مزان استجابت دعا با انفاس قدسیه برای من دعا و طلب مغفرت کنید. آخرین عرض بنده، این منشور تمام شد، عرضم رو ختم میکنم با یه عبارتی از وصیت‌نامه امام راجع به حوزه. امام در بند تا در وصیت‌نامه یه بند مستقل دارن راجع به حوزه، وصیت این جانب به حوزه‌های مقدسه علمیه. 4 تا نکته اینجا هست، من تیترشو فقط میگم. 1، میگه هدف اینا براندازی من، یعنی امام رهبر، یا براندازی حتی جمهوری اسلامی نیست. میگه هدف دشمن امروز براندازی اصل اسلام است، مواظب باشید. بعد میگه یکی از راه‌های اینها، راه‌های خطرناکی که شروع کردن، نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه است. من فقط یه نمونه به شما بگم. مدتی قبل، چند سال پیش، یادتونه یک مورد، یک شبکه جاسوسی گرفتن، هر جمله بینشون چند تا مؤمن بودن که اینا نفوذ کرده بودن در حوزه، در قم گرفتنشون. سفارت های انگلیس و غربی ها ازشون فقط میخواستن شما اخبار درون حوزه، جریان های فکری سیاسی که داخل حوزه هاست، اینا رو فقط برای ما گزارش بدید. و اینکه توی مجله ها جریان های فکری، جریان های سیاسی کیان، چیان، افراد شاخصشون کیان، چهره های حوزه که در آینده ممکنه اینا چهره های کارآمدی باشن، اینا رو از قبل به ما بگین که اینا مثلا فلانی 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 ممکنه 10 سال دیگه، 15 سال دیگه اینا آدمای منشأ اثری باشن. جاسوسی رسمی پول میدادن بهش، بازداشت شد. چند وقت پیش صحبت از این بود، بعضی دوستان گفتن 2-3 نفر بهایی گرفتن، شناسایی شدن بهایی، که اینا رو تشکیلاتشون فرستاده بود تو حوزه و معمم شدن و تا درسای بالا درس خوندن که به عنوان فردا بیان به عنوان روحانی این ورور مشغول شن. امام تو وصیت نامش رو هشدار میده، میگه نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام کردن حوزه ها با اعمال ناشایست و اخلاق انحرافی و روش انحرافی است، و خطر بسیار عظیم آن در دراز مدت به مقامات بالای حوزه رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با آگاهی بر علوم اسلامی و جازدن خود در بین توده ها و قشر های مردم پاک دل و علاقمند کردن آنان به خیش و سپس ضربه مهلک زدن به اسلام عزیز و حوزه های اسلامی در موقع مناسب می باشد.
بعد امام تو وصیت نامش میگه فکر نکنید موقع مناسب اینا مثلا یه نفر استخدام میکنن، میگن آقا دو سال دیگه، دو سال بعد حقوق میدیم، دو سال دیگه نتیجهشو ببینیم. میگه گاهی 30 سال 40 سال سرمایه گذاری میکنن، به طرف میگن خود تو لو نده، برو بشو جزء بزرگان. لازم نیست طرف بهاری و کمونیست و انگلیسی و خارجی هم باشه. کسانی ممکنه باشن بگن آقا شما 10-20 سال فقه و اصول و تفسیر اینا رو بخون، مسلط شو، ظاهرت هم حفظ کن، بعد که به ایمان یه چهره شناخته شدی، قبولت کردن، یه عده بهت احترام میگذارن، بعد شروع کن بدعت گذاری در دین، بعد شروع کن اخلاق اسلامی، فقه اسلام، احکام اسلام رو تغییر دادن. این کارا امام تو وصیتنامه‌اش میگه مواظب باشید. میگه میدانیم و دیدیم که قدرت‌های بزرگ چپاولگر در بین جامعه ها افرادی را، گوش کن، به صورت‌های مختلف از روشنفکران مصنوعی و روحانی نمایان که اگر مجال یابند از همه پرخطرتر و آسیب رسانتر همینانند، که گاهی 30-40 سال با مشی اسلامی و مقدس معابی یا وطن پرستی و حیله های دیگر با صبر و بردباری در میان ملت ها سفری می کنند تا در موقع مناسب مأموریت خود را انجام دهند. ببین چه خطراتی رو داره می بینه. نکته دومش هم میگه تنظیم و تصفیه حوزه با مدرسین محترم و افاضل سابقه دار با تایید مراجع وقت. شاید تز نظم در بی‌نظمی است از القاعات شوم همین نقش ریزان و توطئه‌گران و نفوذی ها باشند که یه حوزه ناکارآمد برای ما درست کردن در طول تاریخ، یا کم کارآمد، حوزه‌ای که 40,000-50,000 طلبه بگیره 200-300-500 فاضل مفید و کارآمد تحویل بده. امام میگه حوزه باید کارآمد باشه، برنامه‌هاش و برنامه‌ریزی جدی، نظم تخصصی، کیا تو چه رشته‌ای کار کنن، کجا کدوم عرصه‌ها رو پر کنن. وصیت ایشون میگن وصیت اینجانبان است که در همه اعصار، خصوصا در عصر حاضر که نقشه‌ها و توطئه‌ها سرعت و قوت گرفته، قیام برای نظام دادن به حوزه ها لازم و ضروری است. علما و مدرسین و افاضل عظیم الشأن صرف وقت کنند با برنامه دقیق و صحیح حوزه ها را در این مقطع از زمان از آسیب حفظ کنند. لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درس هایی که مربوط به فقاهت است، حوزه های فقهی اصولی که از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است، نگذارید منحرف شوند و کوشش کنند هر روز بر دقت‌ها و بحث و نظرها، ابتکارها و تحقیق‌ها افزوده شود و فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد. و بعدم اشاره می‌کنند که البته رشته‌های دیگری از علوم به حسب احتیاجات کشور و اسلام باید در حوزه راه بیفته. هر جا که به فرهنگ اسلام، عقاید اسلام، اخلاق اسلام، حدیث، تفسیر، اعتقادات، معنویت اسلامی به هر شکلی حمله میشه، شما باید فضلای متخصص داشته باشید تو اون عرصه وارد عمل بشن. میگه برنامه‌های باید تهیه شود و رجالی در آن رشته‌ها تربیت شوند از بالاترین حوزه‌هایی که لازم است به طور همگانی. و بعدم تاکید میکنم درس اخلاق که روحانیت، روحانیت به روحانیتشه، نه به فضل فقه و اصولی و فلسفه و کلامیش، اینا مرتبه دومه. امام تو وصیت نامه میگه روحانی که روحانیت و معنویت و نورانیت نداره روحانی نیست. میگه بالاترین حوزه‌ای که لازم است به طور همگانی مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد علوم معنوی اسلام است، از قبیل علم اخلاق، تهذیب نفس و سیر و سلوک الی الله، رزقنا الله و ایاکم، که جهاد اکبر است، که متأسفانه تو خب خیلی از بحث‌های حوزه ما هم جای درس اخلاق و معلم اخلاق و اینا هم گاهی کمه، یا خالص جاش یا خیلی کمه. این توصیه که عرض من تمام، اون توصیه که رهبری راجع به کرسی های نظریه پردازی، نقد، مناظره، گفتگوی علمی کردن در راستای همین وصیت‌نامه امامه. امام نظرش این بود که حوزه باید جوری مجهز بشه که همین حوزه مشهد، حوزه قم، همین حوزه مشهد بگن آقا ما الان فضلایی میخوایم راجع به وهابیت، متخصص در امر مسئله وهابیت، متخصص در بحث بهائیت، متخصص در بحث پاسخ به شبهات مسیحیت، پروتستان، کاتولیک، فلان، تو هر رشته‌ای بگن آقا بفرما 50 تا متخصص که بتونن در عالی ترین سطح بعد. میدونید که وهابیت، بهائیت، مسیحیت اینا ظاهرشه دارن بین بچه شیعه ها یادگیری میکنن، اینا تازه ظاهرشه که میبینن و میترسن، یه عده نگران میشن. من عقیدم اینه که اینا اتفاقا خیلی کم شکار میکنن، شکار اصلی تو مباحث فکری تئوریک داره صورت میگیره که بچه مسلمان جبهه‌ای تا پای شهادت رفته ما از میدونیم این برمیگرده میره اینجا چهار تا عرصه حقوق و جامعه شناسی و اقتصاد غرب و سکولار اینا میخونه، مبنای فکرش کلا عوض میشه و تو ذهنشه که اصلا تمام این جبههایی که رفتیم و جهاد و شهادت اینا اصلا اصل مسئله زیر سواله. ما باید جوری داشته باشیم تو عرصه های مختلف، حوزه مشهد، حوزه قم، کرسی های متعددی داشته باشن و راجع به این بحث ها پاسخگو باشن. خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه عرایض بنده رو توی گرما تحمل کردین، دوستانی که جلسه رو تشکیل دادن، و امیدوارم ان شاء الله این گرده ها بدون سخنرانی ادامه داشته باشه. سلامات باشید.